صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همطور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم اعظم بهرامی. درود بر شما خانم بهرامی و با سپاس از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
سپاس از شما. منم درود میگم به همه دوستانی که ما رو میشنوند در ایران و خارج از ایران.
خانم بهرامی، شما بسیار فعال هستید و شاعر و نویسنده هستید، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و تحصیل کرده مدیریت فیزیک محیط زیست و انرژی و در مورد مهاجرت برای زنان و تأثیرش بر توسعه پایدار و فعالیت زنان در حوزه اقتصاد در ایران. مطالب زیادی داشتید، گفتگوهای زیادی داشتید و بسیار پژوهش کرده بودید در این زمینه. با شرایط فعلی که الان وجود داره و شما هم خودتون در جریان هستید که میدونید متاسفانه خبرهای ناگواری الان در ایران به دست ما میرسه که این تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان که حامی مطالباتشون با بودن با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شده و با ضرب و شتم و تیراندازی به معترضین همراه بوده، دست کم همچون هرانا اعلام کرده که 214 نفر از جمله 13 کودک اینا بازداشت شدن و 19 نفر هم از نظر اینکه مجروح شدن، اینها به خصوص در قسمت‌های چشم و صورت بهشون تیراندازی شده با تیرهای ساچمه‌ای و حال دو تن از این افراد بسیار نامساعد گزارش شده و خلاصه بیشتر از حتی 30 تن میگن که اینها از نظر چشم آسیب دیدن و در درمانگاه هستند. این خشونت خیلی شدید بوده. الان هنوز اخبار کاملا به دست ما نرسیده که آیا تلفاتی داده شده یا نه، ولی اینجور به نظر میاد که میتونه کشتم داده باشه این اعتراضات. اعتراضاتی که آدم فکر نمی کرد که کار این رژیم جنایتکار به جایی برسه که بخواد به کشاورزان هم اینجور تیراندازی بکنه و باشون درگیر بشه. خیلی این درگیری سختم بوده. جراحاتی که وارد کردن بر این افراد واقعا بسیار ناگوار هستش، اتفاقی که برای این کشاورزان میتونه بیفته در این شرایط هستن. اگر ممکنه لطف کنید برای ما توضیح بدید که مشکل آبرسانی یا مشکل محیط زیست و آب که برای انسان خیلی مهم هستش، آیا در ایران به علت مدیریت فاسد و ناکارآمد هستش یا سیستم آبرسانیشه، یا اینکه مشکل آب یک مشکل جهانیه؟ لطفاً برای ما در این رابطه صحبت کنید تا به سوالهای دیگر بتونیم بپردازیم. بفرمایید لطفاً.
ممنونم از طرح این سوال و متاسفم برای تجربه تلخی که هموطنان ما در اصفهان دارن پشت سر میگذارن. و من فکر میکنم که این پرسش دو بخش اصلی داره. ببینید، حوزه محیط زیست خب بسیار بسیار حوزه گسترده ایه، از حوزه انرژی و آب رو در بر میگیره تا موضوع کشاورزی، زندگی روستاییان، نگاه به توسعه، توسعه پایدار، بخش تأثیر صنعت بر زندگی روزانه مردم در حوزه محیط زیست، مدیریت فاضلاب و پساب ها و یه بخش بسیار بسیار گسترده ای رو در بر میگیره که خب ما میتونیم جزئیات زیادی از اون رو بدونیم. امروز در ایران باهاش در نقاط مختلف استانهای مختلف از در تمام این بخش ها درگیری های مطالبه های بی جواب مانده ای وجود داره. مسئله آب اما و مسئله خوشسالی در ایران چیزی نبوده که ما سابقش رو ندونیم و چیزی نبوده که تجربه جغرافیایی و زیستی ما در ایران با اون ناآشنا بوده باشه، چون که ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که جغرافیای 70 تا 75% بیابانی و نیمه بیابانیه و به این ترتیب طبیعیه که مسئله مدیریت آب، مسئله توزیع عادلانه آب میتونه چقدر اهمیت داشته باشه در پیشرفت زندگی مردم، نه فقط در شهر رو، نه فقط در روستا، بلکه ساکنین شهرها. کمان که ما در ایران میدونیم بخش زیادی از انرژی هم متاسفانه با سیاستگذاری های غلط در دو سه دهه اخیر، اونها هم به نوعی وابستگی به آب و سدسازی پیدا کردن و طبیعیه که با مشکلات حوزه آب ما در حوزه انرژی هم مشکلات جدی در پیوندش خواهیم داشت و همینطور در مسئله امنیت غذایی که اون هم بخش مهمیش به زندگی کشاورز و مسئله آب و خشکسالی و بیابانزایی بستگی داره. اما در حوزه تقسیم بندی که گفتم خدمت شنوندگان عزیز، در بخش تأثیر در واقع تغییر اقلیم و تأثیر جغرافیایی که ما درش زندگی میکنیم، حتما متغیرهایی هستند که در کوتاه مدت و طولانی مدت میتونن بر منابع آبی ما، از جمله آبهای زیرزمینی، آبهای جاری مثل رودا و تالابها و سرچشمه‌ها و حتی نوع بارشی که ما دریافت میکنیم، برف یا باران، فصل اون و میزان اون، تعداد ترسالی خوشسالی هایی که در این چند دهه تجربه کردیم، رو همه اینا تاثیر بسیار بسیار مستقیمی بذاره. مسئله ای که و اینو ما فقط شاید فاکتور بارشش بیشتر شناخته شده باشه، اما خب فاکتورهای بسیار زیادی وجود داره، مثل تأثیر پوشش گیاهی، مثل وضعیتی که خاک در مناطق مختلف داره، اینکه چقدر مسیر رودها در واقع حالت طبیعی خودش رو پیدا کرده باشه یا چقدر مورد دخل و تصرف فعالیت‌های عمرانی سازی انسان‌ها قرار گرفته باشه. مسئله تبخیر آب هست که ایران دو یا سه برابر بیش از میانگین جهانی تبخیر در ایران وجود داره و همینطور تأثیر تغییر اقلیم و گرمایش هم تمام این اثرات رو بسیار اوریانتر میکنه و این شرایط رو بسیار آسیب‌هاش رو اوریانتر میکنه. اما در سوی دیگه ما دو تا بخش دیگه داریم، یعنی یه موضوعی هست که به هر حال سازوکاریه که انسان‌ها طراحی میکنن برای سازگاری با وضعیت جدیدی که ما برای زندگی در این جغرافیا بهش نیازمندیم. به طور مثال ما با طوفان‌های ریزگرد در جنوب ایران، در جنوب و جنوب غرب ایران سال هاست که مشکلات بسیار جدی داریم، اما میدونیم که در اون سوی خلیج فارس هم کشورهای همسایه ما، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اونها هم سال هاست که این مشکل رو داشتن، اما اومدن برای سیستم هایی رو طراحی کردن، تکنولوژی رو طراحی کردن که بتونن زیست و زندگیشون رو به شکل طبیعی و سالم با وجود این مشکل جغرافیایی که بهشون تحمیل شده ادامه بدن. ولی ما در ایران همچنان با اندک گردباد و طوفان و گرد و خاکی میبینیم که فرودگاهامون عملا توی بخشای زیادی از این استانها غیر قابل استفاده میشه، سیستم ارتباطی قطع میشه، مدارس تهویه مناسب ندارن. اینها، این فاکتورها اسمش میشه در واقع سازگاری با اون شرایط جدید. حتی در حوزه کشاورزی که یکی از مهمترین این بخشا هست، ما میبینیم که در نهادها و سیستم‌های جهانی فاو، بنا به گزارشایی که فاو منتشر میکنه، بخش زیاد از کشورهایی که قطب کشاورزی جهان به حساب میان، از استرالیا گرفته تا برزیل و آمریکا و همین ایتالیا که من درش زندگی میکنم، برنامه‌های طولانی مدت دارن برای سازگاری با کشت و مصرف آب در وضعیت تازه‌ای که جغرافیای جهان و جغرافیای اون منطقه بهشون تحمیل کرده. اینها رو ما میگیم شیوه‌های سازگاری. اما شما میبینید که ما در ایران همچنان یک نگاه سنتی دقیقه نودی به وضعیت کشاورزی داریم و این باعث میشه که همچنان سیستم ما سیستم غرقابی باشه، در بخشای اصلا هیچ مدیریتی برای حوزه تعیین محصول، کشت و داشت و برداشت، هیچ نظارتی، آموزشی، استفاده از دانش و تکنولوژی وجود نداشته باشه، در حالی که در کشوری مثل امارات یا کشوری مثل کویت یا عربستان سعودی یا همین ترکیه در کنار ما، بخش زیادی از کشاورزی ها رفته به سمت کشاورزی های گلخانه‌ای، فراوری محصولات کشاورزی برای بازدهی و در واقع توانمندی اقتصادی کشاورزان، روی صادرات محصولات فراوری شده کار میکنن و محصولات جدید رو تجربه میکنن، مثل داروهای گیاهی، مثل گیاهانی که برای کاربرد صنعتی دارن. و اینطور نیست که ایده ای این باشه که همه چی رو ما باید خودمون حتما تولید بکنیم و بدون اینکه در نظر بگیریم توان اکولوژیکی منطقه‌ای که در زندگی می‌کنیم چقدره. اما موضوعی که ما فراتر از این مسئله امروز باش در ایران درگیر هستیم، در واقع یک نگاه انحصاری، منفعت طلبانه و کوتاه مدت به حوزه سرمایه‌های طبیعی و منابع ملی، از نفت گرفته تا گاز و در این مورد گفتگوی ما مسئله آب و حتی مسئله خاک، برای اینکه ما با مشکلات جدی در حوزه خاک هم در ایران مواجه هستیم که گفتگو پیش بره شاید بهش اشاراتی بکنم، مثل فرسایش خاک و فروچاله ها و مسئله بیابانزایی و اینها. اما در مسئله در واقع این فاکتورهایی که ما داریم در موردش حرف میزنیم مستقل از نگاه جامع و حکمرانی که برای خودش اون حکومت مرکزی در نظر گرفته نیست. اینها هم تک تک سلول هایی هستند از همون بدنه و از همون مجموعه نگاه و تصمیم گیری که حکومت مرکزی در ایران داره و اون هم از تأمین منفعت یک گروه اقلیت میاد که نهادها و سازمانهای اغلب نظامی یا ایدولوژی و مذهبی هستند که به سیستم قدرت نزدیکن، منافع قدرت رو و بود اون رو تأمین میکنن، بهش هویت میدن و همینطور نگاه در واقع نگاه کوتاه مدته، چون که ما در هیچ کدوم از برنامه هایی که داشتیم در ایران نگاهمون یک نگاه پایدار و یک نگاه بر اساس توسعه عادلانه و پایدار نبوده. به خاطر همین شما میبینید که علارغم اینکه ایران در طول این 14 6 برنامه توسعه رو پشت سر گذاشته، حداقل دو بار سند آمایش سرزمین تنظیم کرده و مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در واقع بخش مهمی از وظایف برنامه ریزی برای در واقع توسعه ایران هست و بنیاد سازمان پژوهش مجلس گزارش های متعددی در مورد بحرانزایی حوزه محیط زیست در آینده ایران نوشته، بی توجه به همه اینها در حوزه بودجه شما میبینید علارغم همه این داده هایی که وجود داره، چون من اسمشو دانش نمیذارم چون فقط داده هایی هستن که روی میزها تلمبار شدن و نگاهی بهش نشده برای برنامه ریزی. عملا شما میبینید که بودجه ها شیبش دقیقا به سمت همون پروژه های نظامی، همون سازمان ها و نهادهای مذهبی و توانمند کردن روستاییان، تأمین مسئله آب هیچ جایی در اون نداره. از طرفی نهادها که این یه بخش قانونه و نگاه نشون میده نگاه حکومت به مسئله محیط زیست چیه، بخش بودجه. اما بخش دوم هم بخش قوانینه. ما در حوزه قوانین هم قوانین دقیق و روشنی نداریم. اگر شما الان از مسئولین بپرسید که ما میخوایم در واقع برآورد محیط زیستی پروژه های انتقال آب رو بالفرض در استان خوزستان بدونیم یا پژوهش های اکولوژیکی مربوط به کشاورزی و توسعه کشاورزی استان اصفهان رو در دهه اخیر بدونیم، ببینیم این مدارک رو، این تحقیقات و پژوهشی که انجام شده، هیچ داده‌ای در اختیار شما قرار نمیگیره، چون بخشش امنیتیه، بخشش هم ممکنه اصلا عملا به شکل سوری انجام شده باشه یا نشده باشه. و این میشه بخش قانونگذاری. و عملا قانون هم هیچ حامی محیط زیست یا حافظ محیط زیست نیست. مهمترین اصلی که ما در مورد قانون اساسی داریم، در مورد حوزه محیط زیست در قانون اساسی داریم، اصل 50 قانون اساسیه. خب بنا به این اصل در واقع دولت موظفه که تأمین بکنه در واقع حفاظت محیط زیست رو برای نسل امروز و نسل‌های بعد و یه حیات و در اون حیات اجتماعی رو به رشدی رو تضمین بکنه و در واقع این یه وظیفه عمومی تلقی شده. اما شما میبینید که باید فعالیت‌های اقتصادی که آلوده کننده هستن، مخرب هستن، باید قانون بنا به همین اصل 50 باشون برخورد بکنه. اما همه پروژه هایی که شما در حوزه محیط زیست میبینید اتفاق افتاده، در حوزه به طور مثال بحث ما آب، عدول کرده از این قانون یا اینکه سازمانی در اون ذینفع بوده که خودش از بدنه دولته. به این ترتیب ما با وضعیتی مواجه هستیم که مجری پروژه ها، تامین کننده امنیت پروژه ها، ناظر پروژه ها، تمام اینها دولت و وزارت و به خصوص وزارت نیرو و هیچ وقت هم مسئولیتی در این حوزه قبول نکرده. از اینجا میخوام برسم به اون بخش سوم در واقع در که نشون میده که دولت یا حکومت چقدر برای منابع و سرمایه های ملی ارزش قائله. پس تا اینجا شد بودجه، قوانین و الان در واقع کارگزاران، کسانی که مجری قوانین هستند که در این مورد آب و سرمایه های طبیعی در ایران بخش عمدهش به عهده سازمان کشاورزی، جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو هست و بعد شرکت های در واقع آب و استانی وارد میشن، سازمان محیط زیست وارد میشه که عملا نهادهای کمجانی هستن که خودشون ریلگذار این پروژه ها میشن و شما میبینید که یه نهادی مثل وزارت نیرو بخش زیادی از این پروژه ها رو کلید میزنه، انجام میده بدون اینکه حتی توجه بکنه که پژوهش محیط زیستیش چقدر هنوز مسئله داره و یا حتی بعضی از این پروژه ها مثل برخی از پروژه های انتقال آب مشکل قضایی داشته، یعنی پرونده قضایی داره در قوه قضاییه یا دادگستری اون استان که بهش توجه نشده یا نادیده گرفته شده. به این ترتیب خب ما در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه قوانینی که باید کنترلگر و ناظر باشن و در حوزه ای که بازوهایی که باید این قوانین رو اجرا بکنن با مشکلات جدی مواجه هستیم و نگاه اساسا نگاه حافظ و تامین کننده نیست. اما ما در اون سمت دیگه مسئله اکومافیا در حوزه محیط زیست رو هم در ایران داریم، برای اینکه ما با یه مافیای قدرتمندی در نگاه میلیتاریزه و نظامی و نگاه مذهبی و ایدئولوژی به سرمایه‌های ملی و طبیعی مواجهیم که عملا اونها هم در واقع بخش اقتصادی و بخش مناقصه ها و بخش اجرا و عمرانی این پروژه ها رو پیش میبرن که تضمین کننده منافع اقتصادی اون گروه اقلیت باشن. به خاطر همین من فکر میکنم که این تمام این مجموعه هم یک سلول از اون تصمیم گیری های حکومت مرکزی که دقیقا همون نگاهی که در سیاست وجود داره، در اقتصاد وجود داره، در حوزه توسعه انسانی اجتماعی وجود داره، در حوزه محیط زیست هم شما نمونه عینی اون رو دوباره به کرات میبینید.
شما اشاره کردید به سیستم آبی ما که قرابیه، آیا این سیستم قبلاً هم به هم صورت بوده و اگر بوده شرایط با الان خب فرق میکرده؟ یه مقدارم لطف کنید توضیح بدین که این سیستم چگونه است بفرمایید و چه سیستمی باید جایگزین بشه؟
ببینید کشاورزی ما اساساً یک کشاورزی بسیار بسیار سنتی و عقب افتاده است در ایران. زندگی روستایی در ایران یک زندگی بسیار عقب افتاده است، بهش هیچ توجهی نشده. میخوام شاید بحثم با یه مثال روشن‌تر بشه. در روستایی که شما در تجربه زندگی در اروپا رو دوستانی که دارن یا الان ساکن اروپا هستن میدونن که شما وقتی در مورد یه روستا در اتحادیه اروپا صحبت میکنید عملا دارین در مورد یه جغرافیای متفاوتی حرف میزنین، ولی امکان و دسترسی به آب، انرژی، اینترنت، مدرسه، راه، همه اینها برای اون وجود داره. فقط شغلشون وابسته به طبیعت، چون تولید کننده از زمین و حیوان و گیاه هستن و به این ترتیب در فاصله کم یا زیادی از شهرها سکونت میکنن. علاوه بر اون پروژه های بسیار زیادی هم وجود داره برای حمایت از اینها. به طور مثال در همین ایتالیا پروژه های وجود داره مشخصا حتی برای حمایت از کشاورزان زن یا کشاورزان جوان، یا پروژه هایی برای مهاجرت منفی، یعنی مهاجرت از شهرها به روستاها، به شهرهای کوچکتر، کم کردن جمعیت کلان شهرها که برنامه ریزی براش میشه، سرمایه گذاری میشه و بودجه تشویقی براش در نظر گرفته میشه. اما وضعیتی که ما در ایران باهاش مواجه هستیم یک وضعیت کاملا توسعه نیافته است. شما میبینید که ما 14 تا 15 هزار روستای خالی شده از جمعیت داشتیم در این دهه اخیر که اینا کوچ کردن و بخش زیادیشون تبدیل شدن به مهاجر، که بخش زیادی از این مهاجران اقلیمی تبدیل شدن به حاشیه نشین های کلان شهرها. به این ترتیب ما خب امروز در ایران یک چهارم جمعیت ایران در واقع حاشیه نشین ها هستن. یک بخشش دانش و تکنولوژیه که ما واقعا از اون کم بهره بردیم. شما امروز میبینید که توی کشاورزی بخش زیادی از کشاورزی از پهپادها استفاده میکنن از سیستم اینترنت، دسترسی به سیستم ساتلایت جهانی استفاده میکنن برای دسترسی به داده های آب و هواشناسی، برای کیفیت خاک برنامه ریزی میکنن مطابق جدولایی که فاو هر سال ارائه میده برای مقابله با آفتها به شکل طبیعی نه با استفاده از سم. در حوزه آب برنامه ریزی میکنن برای استفاده از، فرض بکنید، آبرسانی قطره‌ای، آبرسانی گلخانه‌ای، توسعه کشاورزی شهری و حمایت از کشاورزان حتی به لحاظ مالی، تضمین خرید محصولاتی که اونها تولید میکنن، فراوری محصولات کشاورزی. یعنی شما سعی بکنید توی جغرافیایی که داره به طور مثال گوجه فرنگی تولید میشه، کارگاهایی داشته باشین که فراوری بکنه اون رو تبدیل به یه محصول دیگه متفاوتی بکنه، ارزش افزوده داشته باشه که قابل فروش و ارائه در بازار باشه، قابل نگهداری باشه. ولی شما در همین مثال ایران کافی یک جستجوی ساده بکنید در گوگل و ببینید که چقدر ویدیو منتشر شده در مورد دور ریختن محصولات کشاورزی حتی قبل از اینکه به بازار برسه، از سیب در شمال غرب ایران گرفته تا پیاز و سیب زمینی در مرکز ایران و محصولات متعدد دیگه. از طرفی خب امکان صادرات محصولات کشاورزی هم در ایران بسیار کاهش پیدا کرده، چون ما بازار رقابت رو از دست دادیم به دلایل مختلف، چون سردخونه نداریم، امکان نگهداری نداریم، امکان حمل و نقل و بسته‌بندی نداریم و همه اینا. حتی در محصولاتی که ما حرف نخست در جهان می‌زدیم، مثل خشکبار، مثل پسته و کشمش و بخش زیادی از این خشکبار در بخش از ادویه‌جات، در زعفران، در زرشک، در تمام اینا تقریبا ما بازار جهانی رو از دست دادیم، یا اینکه مجبور هستن کشاورزا اون رو با قیمت بسیار نازلی بسپارن به دست دلالان و اونها بتونن اونها رو توی بازار یک جوری براش مشتری پیدا بکنن. وقتی که ما در مورد افزایش بهره‌وری خاک و آب حرف میزنیم، در واقع استفاده بهینه از آب و خاک، نظرمون اینه که عملا بریم به این سمت که تکنولوژی رو آموزش بدیم به کشاورز، متقاعدش بکنیم که میتونه بهره‌وریش رو بالا ببره، با زحمت کمتر پول بیشتری به شکل ساده به دست بیاره و تضمین بکنه که خانوادهش اقتصاد بهتری داشته باشن، به امکانات بهتری دسترسی داشته باشن. ولی شما میبینید که کشاورز برای دسترسی به اون امکان بهتر، اقتصاد بهتر، ترجیح میده زمین کشاورزیش رو بفروشه به یک ویلادار، یا اینکه محصول کشاورزی رو بکاره، از سم زیاد، از کود بسیار زیاد استفاده بکنه که سریع بتونه یه بازدهی داشته باشه، یا اینکه زمینای کشاورزی رو گسترش میدن، مراتع هم شده زمین کشاورزی، جنگل ها روبیده شده که بشه زمین کشاورزی، و این تغییر کاربری اراضی بسیار بسیار آسیب زده به مناطقی که قطب کشاورزی ایران بودن. مسئله غرقابی هم خب من خیلی خلاصه داخل پرانتز بگم، یعنی به شکل ساده شما آب رو از زمین رها میکنید تا زمانی که تمام زمینی که زیر کشت شما آب بخوره. این در حالیه که خب ما با وضعیتی که خاک در ایران داره و با وضعیتی که کشاورزی پراکنده و تکه زمین‌های تکه تکه شده در ایران داره، این میتونه باعث مشکلات بسیار جدی بشه. و یا اینکه کشاورز رو میاره به حفر چاه، بعد چاه عمیق‌تر، لوله کشی از این رود از اون رود، به خاطر اینکه دیگه خب هم جغرافیا جواب نمیده به خاطر شرایط پتانسیل اکولوژیکی منطقه، و هم اینکه محصول هی مرتب کاهش پیدا میکنه چون توان زمین کاسته شده، و به این ترتیب از اون سمت هم بازار مناسبی پیدا نمی‌کنه. به این ترتیب خب کشاورز طبیعیه که انگیزش رو برای کار از دست میده، تصمیم میگیره مهاجرت بکنه، امکاناتی در اختیارش قرار نمیگیره، و نسل جدید کشاورزان هم ما باید متوجه باشیم که دانش آموخته هستن، بچه‌های جوونی هستن که انتظارهای برابر با بچه‌های ساکن کلان شهرها از زندگی دارن، دوستان که امکانات رفاه داشته باشن، به اینترنت دسترسی داشته باشن، نگران سلامت بچه هاشون نباشن، در موقع بیماری امکان تحصیل داشته باشن فرزندانشون. و وقتی شما تمام این امکانات رو میبینید صرفا به خاطر زندگی در این مزرعه‌ای که هیچ بازدهی هم براتون نداره دارید از دست میدید، خب طبیعیه که مهاجرت رو انتخاب میکنید و چاره ای ندارید به جز رها کردن اون سرزمین و اون خاکی که درش زندگی میکردید. خب به این ترتیب باز تبعات بسیار بسیار سنگینی میتونه برای اون سیستم اجتماعی داشته باشه که در شرایطی که ما امروز داریم در ایران تجربه میکنیم میتونم بگم برگشت ناپذیره. برای اینکه همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم علارغم تمام تبلیغات و این همه بودجه و 90% آب ایران که در حوزه کشاورزی داره مصرف میشه، ما 2/3 گندممون رو داریم وارد میکنیم. خب این نشون میده که ما حتی در همون چیزی هم که برای سرمایه گذاری کرده حکومت و هی به اون وعده داده، در حتی در همون هم به امنیت نرسیدیم و شرایطمون یک شرایط کاملا در واقع ناامن و غیر پایداره. و این فکر میکنم که مسئله ایه که نشون میده چقدر اهمیت داره استفاده از تکنولوژی، استفاده از دانش و افرادی که متخصص باشن. ولی خب ما متاسفانه همونطور که گفتم در همه حوزه‌ها این نگاه رو نداریم. به طور مثال در حوزه آموزش پرورش هم اگر شما بدون ببینید، مثلا سند BC سندی بود که برای برنامه ریزی در راستای تلاش برای حذف در واقع تبعیض جنسیتی و بی‌عدالتی جنسیتی بود، اما شما به راحتی اون رو جایگزین کردید در مدارس ایران، منظورم حکومت اون رو جایگزین میکنه در مدارس ایران با قوانین بر اساس ایدئولوژی، بر اساس قوانین اسلام که کاملا ناکارآمد و عقب افتاده هستن. خب به این ترتیب شما میبینید که این الگو در تمام حوزه ها داره تکرار میشه، اون نگاه سنتی، فرار از دانش روز و اون نگاهی که فکر میکنه همه چیز رو میدونه، همه چیز رو میتونه انجام بده با این مدیریت دقیقه 90 که عملا هیچ دانشی نداره، هیچ تجربه ای هم کسب نکرده. یعنی ما این پروژه های اشتباه و سال به سال ای تکرار کردیم بدون اینکه ازش آموخته باشیم. حتی از ابتدایی ترین شیوه دانش اندوزی که بر اساس تجربه هم هست بهره نبردن مدیران ما در ایران. به این ترتیب خب طبیعیه که ما شرایطی کشاورزیمون به این وضعیت شکننده برسه.
البته شما سه عاملی که نام بردید اینا مهمترین عامل هستن، یعنی اگر این مشکل حل نشه من فکر نمی کنم که بتونیم سیستم آبرسانیمون رو تغییر بدیم و اون بودجه که میذارم واقعا فقط برای بخش نظامی و مذهبی هستش، این خیلی مؤثر هستش و از اون طرف هم مسئولینی که باید این کار رو به عهده بگیرن، یعنی مال وزارت نیرو یا سازمان کشاورزی، اینها باید افرادی باشن که کاردان باشن، وارد باشن که چی کار بخوام بکنن. و به هر حال وقتی هم که قانون اساسی هم زیر پا میذارم بخش پنجمشو، همه اینا وقتی دست به دست هم بده، من فکر میکنم که دیگه یک چشم‌اندازی نمیشه برای بخش کشاورزی و آبرسانی در ایران داشته باشیم. حال ما فکر کنیم که این مشکلات مثلا حل شده باشه، این موانع وجود نداشته باشه، نقش انرژی برای تأمین آب در ایران چگونه میتونه باشه؟ مثلا اگر ما از انرژی خورشیدی استفاده بکنیم آیا نقشی میتونه داشته باشه در حل این مشکل؟
ببینید اونا همه بحثای زیر مجموعه این کلان گفتگو هستن در واقع. برای اینکه شما وقتی در مورد تکنولوژی های جدید صحبت میکنین، خب راه های زیادی روبروی ما باز میشه. به طور مثال میتونیم برنامه ریزی کنیم روی شیرینسازی آب دریا در مناطق ساحلی بر اساس اون نیاز و با مطالعه دقیق، چون اونم خودش با پروژه هایی که آسیب میزنه. یا مثلا در مورد کشاورزی گلخانه‌ای که صحبت میکنیم، باید ببینیم کدوم استانها این امکانو دارن، مناسب هستن. عملا این یه کار تحقیقاتیه که باید بر اساس توانمندی هر استانی، امکان و پتانسیل هر استانی انجام بشه. و یه نگاه تاریخی ما همیشه باید به اون منطقه جغرافیایی داشته باشیم. مثال میزنم براتون، ما کشت برنج رو همیشه به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ تجربی کشاورزان ما آموختن که در بخش‌های خاصی از ایران امکانش وجود داره، چون هم زمین هم آب اون امکان رو فراهم میکرد، اون در واقع شرایط رو برای کشاورز یا شالیکار به وجود میآورده. اما وقتی شما فقط صرفاً با یک نگاه درآمد حداقلی که کشت دیگه بعد برای کشاورز تضمین میکرد، اون نگاه وجود نداشته و کشاورز میاد توی زمینی که اصلا مناسب نبوده، آب کافی نداشته. مثلا همین الان شما در کویر طبس در خراسان جنوبی کشت برنج امسال یا از 2 سال قبل اگر اشتباه نکنم کلید خورد. خب این واقعا اگر شما این رو به یک حوزه وسیع دانش ببرید، در یک دانشکده کشاورزی مطرح بکنید، یه مسئله‌ای که همه به روشنی میدونن اشتباهه. ولی چون اونجا اصلا خراسان جنوبی خودش فرض بکنیم که محصولات خشکوار خودشو داشته، بهترین محصولات زعفران و زرشک که خودشو داشته، و چرا اونو تقویت نکردن؟ چرا زیرسازه مناسب برای فراوری اون محصولات فراهم نکردن؟ ولی میبینیم که این اتفاق نمیفته، یا ما بهترین امکان رو در سیستان و بلوچستان برای محصولات کشاورزی استوایی داشتیم، محصولات یگانه و ویژه، و بعد دسترسی به بنادر و تنها بندر اقیانوسی ایران برای صادرات اون محصولات به کشورهای عربی، به کشورهای همسایه‌های شرقی ایران، ولی خب میبینید که این امکانات هیچ وقت فراهم نشده و این توانمندی هم در کشاورزان به وجود نیامده و عملا وضعیت به این به شکل بسیار آشفته ای رسیده، حتی در استانهایی که به شکل تاریخی مثلا در پیوند بودن با صیادی خیلی موفقی داشتن، که میگو در صید میگو موفق بودن، بهترین میگو این منطقه خلیج فارس رو داشتن، الان میبینید که به خاطر آلودگی آب دریا، به خاطر ورود ترالای چینی، به خاطر تمام مسائل حاشیه‌ای بسیار زیادی، امکان صید و صیادی حتی بسیار کم و اندکشون هم از دست دادن. اینا مثالایی بود برای اینکه نشون بده پتانسیل های اقلیمی و جغرافی های کوچک کوچک با هم باید جدا جدا برنامه ریزی بشن، هم آسیب شناسیشون باید جدا جدا اتفاق بیفته، هم برنامه ریزی برای رفع اون مشکل باید مستقل باشه. استفاده از انرژی هم قطعا در حوزه کشاورزی اهمیت داره. خب من همونطوری که گفتم، ما برنامه ریزیمون در حوزه انرژی هم متاسفانه رفته به سمت انرژی های برقابی، در حالی که بخش مهمی از انرژی و توانمندی که ما در ایران داریم میتونستیم سرمایه گذاری بکنیم روی استفاده از انرژی خورشیدی که پتانسیل بسیار مناسبی هم ازش داریم. به طور مثال ما شاید اولین یا دومین کشور جهان هستیم در دسترسی به روزهای آفتابی و زمینهایی که شدت تابش خورشید درشون مناسبه، ولی خب سرمایه گذاری کردیم، الان کمتر از 2% انرژیمون رو ما داریم از طریق انرژی باد و خورشید که انرژی های پاک به حساب میان تامین میکنیم، ولی شما میبینید عملا حکومت هزینه بسیار بسیار هنگفتی کرده بر به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی تحمیل کرده به مردم که من میخوام انرژی مثلا از انرژی اتمی استفاده کنم، من میخوام یه نیروگاه اتمی بسازم، که عملا حتی انرژی خودش هم نمیتونه تامین بکنه. و حالا اینکه این در واقع ظاهری برای کار و فعالیت های دیگر بوده، من دیگه شروط نمی کنم چون از بحث ما فاصله میگیره، اما میخوام بگم که اینقدر سیاست گذاری ها غلط و اینقدر نگاه یک نگاه اشتباهی هست که شما صدها غلط میتونید برش بگیرید. اما نکته ای که در پیوند با این وجود داره اینه که من و شما به عنوان یه آدم دلسوز، به عنوان کسی که نگران اون سرزمین داره میبینه که توی کشورهای مثلا توسعه یافته به هر حال برنامه ریزی وجود داره، داره تفاوتها رو محسوس زندگی میکنه، علارغم نقدایی که به سیاست گذاری های همین کشورهای اروپایی هم وجود داره تو حوزه محیط زیست، شما میبینید این همه این مجموعه رو میبینید و میگید چرا این کار انجام نمیدن، چرا پس نمیان نیروگاه آفتابی بسازن، چرا نمیان برای سیستان و بلوچستان تقویت بندر چابهار برنامه ریزی بکنن. ما داریم اینطور فکر میکنیم چون که داریم از نگاه در واقع یه شهروند، یک دلسوز برای اون سرزمین، یک کسی که منافع خودش رو در پیوند با سرمایه‌های ملی و منافع اون سرزمین میبینه تعریف میکنیم، در حالی که حکومت مقابل این ایستاده. منافعی که حکومت برای خودش تعریف کرده با منافع ما چه بسا در تناقض باشه، نه تنها متفاوت بلکه در تناقض باشه. نگاهی که حکومت به استفاده از منابع در ایران داره نگاه انحصاریه، مثل یه قلک پول به سرمایه طبیعی نگاه میکنه، این جنگل الان من چوبش رو قطع کنم بفروشم برای من یه درآمدی داشته باشه، این مرتع رو بدم دست اوقاف بیاد زمیناشو چاهاشو آبشو اجاره بده درآمدی براش داشته باشه، یعنی به منزله قلک پول بهش نگاه میکنه. و همینطور یه موضوع کوتاه مدت، برای اینکه شما اساسا در ایدئولوژی اسلامی نگاه بلند مدت ندارید، در ایدئولوژی مذهبی اساسا نگاه بلند مدت ندارید، چون همه چیز در لحظه واگذار میکنید که هر جور سرنوشت پیش رفت، هر جور خدا تصمیم گرفت، هر جور ما بدکار بودیم بارون اومد نیومد، دعا کردیم بارون اومد نیومد، یعنی نگاه مذهبی عملا به شما اجازه نمیده که شما بخواید برنامه ریزی رو معنادار بدونید، سرمایه گذاری برای توسعه رو معنادار بدونید. به این ترتیب شما اصلا این دانش، این واژه ها، این داده ها، تجربه های جهانی به درد شما نمیخوره، به کار شما نمیاد. وگرنه من میخوام بگم که فرض بکنید دوستان زیادی هستن میدونن که ایران پیوند خیلی نزدیک سیاسی و اقتصادی داره با به طور مثال کشورهای مثل چین و روسیه. خب کشور چین در جهان جزو نخستین کشورهایی که تو حوزه مقابله با بیابانزایی کار کرده. روسیه همین امروز که ما با هم صحبت میکنیم قراردادهای خیلی بزرگی بسته با هند برای تقویت نیروگاه‌های آفتابی در اونجا. خب چرا هرگز ایران نخواست از این دو تا کشور مثلا که بیان توی اون حوزه سرمایه گذاری بکنن در ایران؟ چرا همچنان فرض بکنید با کشوری مثل روسیه میاد روی پروژه استخراج آب از اعماق برنامه ریزی میکنه، پروژه شکست خورده ای که کشورهای مثل لیبی، مثل عربستان سعودی نابود شدن، که بخش زمین هاشون نابود شد به خاطر این پروژه؟ چرا ما باید بیایم دوباره اینا رو همه رو از صفر تجربه بکنیم؟ و بعد از همون این خودش نشون میده که نگاه اون نیست، ایده اون نیست، وگرنه حتی در همین فضای بسته موجود هم امکاناتش برای ایران وجود داشت. ولی ایران مرزهای خودش رو، منظورم مرزهای ذهنی و مرزهای ارتباطی خودش رو به جهان پیرامونش بسته، خودش رو یک تکه یخ شناوری در اقیانوس تصور میکنه که مستقل از همه دنیا میتونه خودش همه چی تولید کنه، خودش همه کار بکنه، به بازار جهانی نیاز نداره، به توریست نیاز نداره، به واردات نیاز نداره. میخواد دیگه حرفی که آقای رئیسی زد، میخواد مستقل باشه و اقتصاد خودکفایی داشته باشه، بسیجیوار همه چی رو خودشون تولید کنن، خودشون تضمین کنن. و این نگاه تا این اندازه عقب افتاده، خب طبیعیه که محصولش میشه این رنج و زحمتی که امروز صنایع در ایران متحمل میشن، کارگران متحمل میشن، کشاورزان متحمل میشن، و از همه مهمتر ناامیدی که ما باید داشته باشیم و نگرانی برای نسل آینده ایران، که اون هم مسئله‌ای که به هر حال ما شرایط امروز اگر تحمل بکنیم، حتی به هر حال برای نسل بعدی ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. اینا به نظر من همه در پیوند با اون نگاه کلان حاکمیت.
اشاره میشه به اقتصاد خودکفایی. خب اقتصاد خودکفایی میتونه خوب باشه، ولی وقتی مدیریت فاسده، ناکارآمده، دولت و همه چی رو در دست میگیره و مافیای آب و مافیای بخش اقتصادی دخالت میکنن، این مافیا و ناتوان هم هستن، علمشو ندارن، نمیتونن، از عهدش بر نمیان، چجوری میخوان اقتصاد خودکفایی؟ اینه که الان مثلا کشاورز نخلشو باید بفروشه به یک کشور دیگه و بعدم اون هم مثلا برگردونن نخلشو، استفاده نکنن. این ضربه های آنچنانی میزنه. شما اشاره کردید به بخش مهاجرت. حالا اگر که میشه، ما وقت البته چندانی نداریم، ولی کوتاه هم اگر اشاره بکنیم به این بخش و تأثیر زنان بر توسعه پایدار، مثلا همین در این اتفاقی هم که الان در برای کشاورزان افتاده، زنها در میدان بودند و زنها هم زخمی شدند. به هر حال زنان نیمه از جامعه هستند و میتونن بر اقتصاد خیلی تأثیر بسزایی داشته باشن. در این زمینه هم یه مقدار بر ما توضیح بدید، بفرمایید.
حتما مسئله که بر خود منم بسیار مهمه، و ولی فقط کوتاه بگم که نه، خودکفایی خوب نیست، خودکفایی معنی نداره در حوزه کلان کشوری، به خاطر اینکه هر کشوری پتانسیل خودش رو داره،
امکان پذیر نیست. منم میگم امکان پذیر نیست.
دقیقاً اصلا یه سیاستی نیست که به سمتش کسی حرکت بکنه و ببینه که حالا باید انجام بشه یا نه، و اینکه اون فقط آسیب میزنه و مراودات ما رو با جهان مختل میکنه، کمان که امروز هم داریم میبینیم این اتفاق افتاده. و اتفاقا مسئله زنان هم دقیقاً باز در همین حوزه ایدئولوژی و سیاست کلان حکومت جا میشه، به خاطر اینکه شما میبینید که مثلا ما به طور مثال در ایران یک سوم جمعیت زنانمون زنان کشاورز هستن. خب عملا چه برنامه‌ای وجود داشته برای توانمند کردن اینها؟ بخش زیادی از این زنان تأثیر بسیار مستقیمی دارن در حوزه امنیت غذایی، در حوزه کشاورزی. 61% کارگرانی که در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در ایران کار میکنن زنان هستن. خب ولی تمام اینها با یک وضعیت اشتغال ناپایدار، با یک درآمد بسیار پایینی و ناامنی مشغول به کار هستن و سختی‌های فیزیکی بسیاری را هم تحمل میکنن. ما میدونیم که زنان و کودکان و سالمندان در صف نخست آسیب های تاثیر تغییر اقلیم هستن. این دیگه آمار جهانی داره اینو نشون میده و حتی یه آمار جدیدی که منتشر شده بود در پیوند با همین کوپ 26 یا کنفرانس جهانی تغییر اقلیم که چند وقت پیش در گلاسکو برگزار شد، توی اون آمار هم نشون میده که 80% مهاجران اقلیمی در تا سال 2050 زنان خواهند بود. خب به این ترتیب ما میتونیم متوجه باشیم که در این حوادث طبیعی، در این مشکلات محیط زیستی که در ایران وجود داره، چقدر زنان میتونن آسیب ببینن، کودکان و نوجوانان چقدر میتونن آسیب ببینن. و اگه برنامه جدی وجود نداشته باشه که این گروه ها به لحاظ اقتصادی، به لحاظ دانش توانمند بشن، میتونه شرایط بدی رو، بسیار سخت و تلخ اجتماعی رو به وجود بیاره. کمان که زندگی حاشیه نشینی هم آسیبای اجتماعی خیلی گسترده ای داره و تحقیقات هم اینو در ایران هم نشون داده. اما شما از اون سمت دیگه ماجرا هم میبینید که زنان بسیار پرتلاش جلو میرن، یعنی سعی میکنن که این ابتدایی ترین حقوقی هم که ازشون گرفته شده رو تغییر بدن، قوانین رو روش تأثیر بذارن، تلاش میکنن که تو حوزه اقتصادی، دانش رشد بکنن. ولی این وقتی شما هیچ امکان و در واقع همراهی از طرف نهادها و سیستم‌های اجتماعی سیاسی براتون وجود نداشته باشه، طبیعیه که هزینه بسیار زیادی باید بکنید و یک مسیر فرسایشی و سخت خواهد بود. در روزه مهاجرت هم به نظر من مهاجرای اقلیمی مسئله بسیار مهم و بحران بسیار جدی برای ایران خواهند بود. همین امروز هم الگوی مهاجرت در ایران به شدت تغییر کرده. بخش زیادی از شهرها و استانهای جنوبی ایران کم جمعیت شدن. اینا استانها شهرهایی بودن که تولید کننده مواد غذایی بودن، تولید کننده دام و گوش در ایران بودن. بخش زیادی از اشایر تصمیم گرفتن یک جانشین شدن و این به هیچ عنوان به نفع ما نخواهد بود، حتی در میان مدت تا چه رسد به بلند مدت. آسیباش هم داریم امروز میبینیم دیگه، وابستگی شدیدی به گوشت و قیمت بالا رفتن قیمت لبنیات، قیمت محصولات کشاورزی و اینا، خب همش از آسیبای کم شدن تعداد تولید کننده هاست دیگه. و از اون طرف هم باز برمیگردیم به اون بحثی که قبلا داشتیم که اینا انگیزشون از دست دادن و در واقع امکان زندگی مناسب و خوب را در شرایط روستایی یا شهرهای کوچیک ندارن. و حاشیه نشین ها، ما الان در ایران حتی حاشیه بر حاشیه داریم، یعنی شهرک های کوچیکی و فرض بکنید به شکل اقماری در اطراف کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، حتی همین خوزستان، اصفهان وجود داره که باز در حاشیه اونها شهرک های کوچک دیگه ای تشکیل شده که مجموعه زیادی از اینها کارگرانی هستن که روزی زندگی کشاورزی داشتن، دامداری داشتن، آشنا بودن به اون کاری که انجام میدادن، ولی ناگهان در یک خلأی پرتاب شدن، از بی‌هویتی نادیده گرفته شدن، فقر و رها شدن در این وضعیت و اینا همشون در دراز مدت میتونه آسیبای جدی انسانی به شرایط اجتماعی ایران وارد بکنه. موضوعی که حکومت اون رو نادیده گرفته و اتفاقا ما در نبض جنبش های اخیر در ایران، جنبش های مدنی از دی 96 گرفته تا اعتراضات کارگران و معتصبین در صنایع نفت و پتروشیمی در آبان 98 دیدیم که اینا سعی کردن صدای خودشون رو، صدای اعتراض خودشون رو خودشون بلند بکنن و تلاش کردن که به هر حال نظر جامعه، بقیه طبقات و گروه های اجتماعی رو جلب بکنن به این نادیده شدن و به این شهروند در واقع به عنوان شهروند مورد خطاب قرار نگرفتن. و این همهشون موضوعات بسیار مهمی در حوزه منابع انسانیه. منتهاش خب متاسفانه همه اینا ترم هایی هستن که ما در تئوریای در واقع مدرن باید بهش نگاه بکنیم، در زیرسازای دقیق جامعه شناسی باید بهش نگاه بکنیم و ایران، حکومت ایران توجهی به این مسئله نداره. موضوع مهاجران هم فقط نه اینکه ما بگیم یا پژوهش‌های داخلی، دادهای داخلی بگه، حتی سازمان جهانی، سازمان ملل هم آمارش نشون میده و خود سازمان جهانی تغییر اقلیم هم نشون میده که ایران در قلب مهاجرت‌های اقلیمی 20 سال آینده در خاورمیانه خواهد بود و موج بسیار زیادی از مهاجرت باید منتظر موج بسیار زیادی از مهاجرت های اقلیمی در منطقه خودش باشه. خب اینا همشون زیرساز نیاز داره، مدیریت نیاز داره، برنامه ریزی هایی برای مهاجرت های منفی و ما خب خیلی از این فاصله داریم، چون که ما در ابتدایی ترین چیزا که تامین انرژی و آب مردم موندیم، چطور میخوایم حالا اصلا یه گام خیلی بزرگ، یه قدم خیلی بزرگه که بخوایم به این فکر کنیم که حکومت برای یه همچین روزهایی، یه همچین حوادثی برنامه ریزی بکنه. در مجموع اگر بخوام خلاصه بکنم، من فکر کنم که سال 1400 یک سال بسیار پر بحران و پر تنشی برای ایران خواهد بود و ما این یه مسیریه که نه توقف پذیره نه برگشت پذیره. این مسیر رو به جلوه و حکومت دیگه نمیتونه این بحران ها رو با سرکوب جلوش رو بگیره، چون انقدر با هم ترکیب شدن، انقدر در طولانی مدت مطالبات روی هم انباشته شده که من مطمئنم به اعتراضات بسیار جدیتر، عمیقتر، وسیعتری منتظر حکومته و شاید واقعا دیگه نتونه از عهده کنترل و مدیریتش تنها با سرکوب بر بیاد. باید برنامه‌ریزی دیگه ای بکنه، کمان که من الان امیدی به اون هم ندارم، اما مطمئنم که ایران در واقع در بستر ایران تنش‌ها و اعتراضات و کنش‌های اجتماعی بسیار زیادی در حال شکل گرفتنه.
بله بله، تا وقتی که حکومت لومپنهای مهر به پیشونی مکتبی هست به جای مدیرهای کاردان و اختلاس نجومی، شرایط ما بهتر از این نخواهد بود. با سپاس از توضیحاتی دادید و امیدوارم که در فرصتهای دیگه ما بتونیم از حضور شما استفاده کنیم. روز خوبی براتون آرزو میکنم خانم بهرامی.
سپاس از شما و همه دوستانی که ما رو شنیدن، با امید آینده بهتر برای ایران عزیزم.
روز خوش.